ساعت 10 صبح. صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. من عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. روسیه اجرای دستور پوتین برای آمادگی آزمایش‌های هسته‌ای را آغاز کرد. محمد مالجو اقتصاددان ایرانی میگوید بعد از 3 دور بازجویی سپاه دیگر به این نهاد پاسخگو نخواهد بود. وزیر نیرو با اعلام قطع شبانه آب از مردم خواست تا مخازن ذخیره سازی نصب کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که دستور اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور برای بررسی امکان اثرگیری آزمایش‌های هسته‌ای در حال اجراست. این تصمیم روسیه واکنشی مستقیم به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اثرگیری آزمایش‌های هسته‌ای پس از گذشت بیش از 30 سال توقف است. در همین راستا ولادیمیر پوتین از نهادهای مرتبط خواسته بود تا در صورت خروج آمریکا از پیمان جامع منع آزمایش هسته‌ای برای آمادگی هسته‌ای برنامه‌ریزی کنند. دونالد ترامپ شما آبان ماه اعلام کرد این اقدام برای حفظ برتری آمریکا در برابر روسیه و چین ضروری است. این تنش پس از آن اوج گرفت که ولادیمیر پوتین در 5 آبان ماه اعلام کرد آزمایش موشک کروز معروف به مرغ طوفان با پیشرانه هسته‌ای و برد نامحدود با موفقیت انجام شده. موشکی که به گفته او قادر است از هر سامانه دفاعی عبور کند. آخرین آزمایش هسته‌ای آمریکا در سال 1992 انجام شده بود. محمد مالجو اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در ایران اعلام کرد پس از 3 نوبت بازجویی خارج از ضوابط قضایی از سوی سازمان اطلاعات سپاه دیگر حاضر به پاسخ دادن به این نهاد امنیتی نیست و فقط پاسخگوی مقام قضایی خواهد بود. آقای مالجو روز شنبه در شبکه ایکس از تجسس خانه‌اش به دست مأموران در روز 12 آبان خبر داد. او همچنین با اشاره به فشار جسمی و ذهنی این بازجویی ها اعلام کرد به باقی احضارها توسط اطلاعات سپاه پاسخ مثبت نخواهد داد. محمد مالجو به واسطه پژوهش‌های انتقادیش درباره تاریخ اقتصادی ایران به ویژه در دوره پس از انقلاب چهره‌ای شناخته شده است. هفته گذشته مأموران امنیتی به محل زندگی شماری از پژوهشگران، مترجمان و نویسندگان چپگرا از جمله مهسا اسدالله نژاد، پرویز صداقت، هیمن رحیمی و شیرین کریمی یورش بردند. بیشتر این افراد در خانه‌های خود بازداشت شدند. به رغم گذشت 6 روز از بازداشت‌ها، هنوز وضعیت بازداشت شدگان مشخص نیست. عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی با تأیید کاهش فشار آب در تهران با هدف مدیریت منابع آبی از مردم خواست برای نصب ذخیره ساز اقدام کنند.
حتی ممکنه که مجبور بشیم بعضی از شبها که کمتر آب مصرف میکنن فشار آب را تا حد صفر پایین بیاریم. من تقاضا میکنم که نسبت به نصب ذخیره ساز حتما اقدام بکنن.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه کاهش فشار شبکه آب از مدت‌ها قبل آغاز شده گفت بیش از 5 برابر ظرفیتی که از سد طالقان به تهران میرسد آب ذخیره کرده ایم. به گفته عباس علی آبادی صدماتی که در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل به لوله‌های آب در تهران وارد شد فرسودگی آن را بیشتر نمایان کرد. رضا حاجی کریم رئیس فدراسیون صنعت آب ایران هم روز شنبه با تأکید بر اینکه وضعیت آب تهران به صورت تصاعدی رو به وخامت است گفت جیره‌بندی آب باید خیلی زودتر شروع می‌شد. همزمان محسن اردکانی مدیر عامل آبفای تهران مصرف آب در شمال پایتخت را 4 برابر سایر مناطق تهران اعلام کرد. در هفته‌های اخیر بحران کم آبی در تهران وارد مرحله‌ای تازه شده. مقام‌های دولتی از احتمال جیره‌بندی گسترده و حتی تخلیه بخشایی از پایتخت خبر دادند. نام مهران متین موزیسین ایرانی در فهرست نامزدهای جوایز موسیقی گرمی 2026 قرار گرفت. او در بخش بهترین اجرای موسیقی آفریقا با قطعه‌ای با عنوان امید و عشق که با اجرای ادی کنزو هنرمند اهل اوگاندا منتشر شده نامزد دریافت این جایزه معتبر شده است. فهرست کامل نامزدهای گرمی 2026 روز 16 آبان اعلام شد و نام این هنرمند ایرانی هم در میان برترین های این بخش به چشم می‌خورد. مراسم سالانه جوایز گرمی به عنوان مهمترین رویداد صنعت موسیقی جهان روز 12 بهمن ماه سال آینده برگزار خواهد شد و طی آن برندگان نهایی معرفی می‌شوند. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی مدعی شد در ردیابی فرماندهان نظامی در ایران تلفن همراه، دوربین، ماهواره و هوش مصنوعی دخیل است. غلامرضا جلالی شنبه شب در گفتگو با شبکه اینترنتی آن گفت همه فناوری‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته جاسوسی، ردیابی، هوش مصنوعی، ماهواره و پهپاد در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار دارد. جلالی عامل انسانی در ردیابی فرماندهان کشته شده در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل را 20-30% دانست. او با اشاره به حملات سایبری پیشین در ایران گفت عمده آنها از راه دوربین‌های امنیتی مدار بسته انجام شده است. سخنگوی شورای نگهبان جمهوری اسلامی روز شنبه از تایید و ابلاغ مصوبه مربوط به تعیین مجازات برای جاسوسی و همکاری با اسرائیل و سایر کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی ایران خبر داد. به گزارش ایرنا، هادی تهان نظیف گفت بررسی این مصوبه در نهایت دقت شرعی و حقوقی انجام گرفته و خواستار آن شد که اظهار نظرها در فضای عمومی بر پایه اسناد و استدلال‌های رسمی باشد. و اما بشنوید از اذعان یک مقام جمهوری اسلامی مبنی بر سقوط جایگاه علمی دانشگاه‌های کشور از رضا جمالی.
ایران به رتبه 8 جهانی سلب اعتبار مقالات علمی سقوط کرده است. این خبر را روز شنبه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام کرده و افزوده که سقوط اعتبار مقالات علمی ایران به رتبه 8 یا 9 جهان جایگاه نامطلوبی است. به گفته شاهین آخوندزاده در حوزه علوم پزشکی و علوم زیستی، حدود 105 مقاله ایرانی سلب اعتبار شدند. او دلیل سلب اعتبار مقالات علمی تولیدی در داخل ایران را مواردی همچون ناتوانی در پرداخت هزینه انتشار مقاله ها به دلیل تحریم ها و همچنین موارد اخلاقی از جمله سرقت ادبی، کشف تعارض منافع و وجود اشکالات جدی در داده های مطالعاتی عنوان کرد. این مقام دولتی مدعی شده که درصد قابل توجهی از مقالات علمی سلب اعتبار شده ایران به خاطر مسائل سیاسی بوده و افزوده که مقاله‌ای که نام یکی از رؤسای پیشین جمهوری اسلامی در آن ذکر شده بود بدون هیچ دلیل علمی سلب اعتبار شده است. او اشاره‌ای به نام این مقام ارشد جمهوری اسلامی نکرد. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت همچنین اسرائیل را متهم به تأثیرگذاری منفی در چاپ مقالات علمی ایران به ویژه در بین آن دسته از ناشران بین‌المللی بزرگ که اسرائیل در آن سهام دارد کرد. اذعان به کاهش اعتبار جهانی مقالات علمی تولیدی در ایران در حالی است که پیشتر نیز خبرهای تایید شده ای از سقوط جایگاه دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی‌های جهانی منتشر شد. یوسف حجت، سرپرست دانشگاه تربیت مدرس ایران، پاییز گذشته گفته بود به دلیل پایین بودن میزان اعتبارات مالی، رتبه علمی همه دانشگاه‌های ایران در جهان افت کرده است. به گفته این مقام دانشگاهی به دلیل هزینه کرده بودجه در امور روزمره دانشگاه‌ها اعتبار کمی برای پژوهش در مؤسسات آموزش عالی باقی می‌ماند. از آنجایی که بخش عمده ای از معیارهای رتبه بندی دانشگاه‌ها به نیروی انسانی و کادر علمی آن مربوط می‌شود، مقام‌های دولتی ایران می‌گویند گسترش مهاجرت اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها در کاهش رتبه دانشگاه‌ها اثرگذار بوده است. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم جمهوری اسلامی، پیش از این گفته بود که در چند سال اخیر 25% استادان دانشگاه‌ها از کشور مهاجرت کردند و برخی از آنها قصد بازگشت هم ندارند. در کنار اخراج یا مهاجرت استادان دانشگاه‌ها از ایران، همچنین خروج دانشجویان برتر کنکورها و المپیادهای علمی از کشور در چند سال گذشته موجب خالی شدن نیروی انسانی نخبه در حوزه‌های تحقیق و پژوهش در ایران شده است.
و با این گزارش رضا جمالی به پایان این بخش خبری کوتاه رادیو فردا میرسیم. در اینجا فرصتی هست که یادآوری کنم که اگر مایل بودید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو به شکلی عمیق‌تر دنبال کنید، میتونید همیشه به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. radiofarda.com نشانی ما در شبکه جهانی اینترنت. روزتون خوش.